دکتر دیوید ترنر، انجیل یوحنا، جلسه 22. آینده در یوحنا. 2024 دیوید ترنر و تد هیلبرانت. این دکتر دیوید ترنر است که در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا می باشد. این جلسه 22، زندگی از دیدگاه آخرالزمان، آینده در انجیل یوحنا است. در مطالعات من در مورد انجیل یوحنا، 20 ویدیو ارائه دادهاییم که فصل به فصل انجیل یوحنا را بررسی می کنند و تلاش می کنند تا جریان متن را دنبال کنند و در حین انجام این کار موضوعات مهم مختلفی را مورد بحث قرار دهند. ما همچنین در حال ارائه سخنرانی در مورد یوحنا یک و پیدایش یک هستیم و سعی می کنیم به این موضوع بپردازیم که چگونه پروتولوژی، آموزه چیزهای اولیه، این دو کتاب را به هم مرتبط می کند و استدلال می کنیم که در یوحنا برای تایید اینکه عیسی خالق اصلی است، به پیدایش اشاره زیادی نمی شود، بلکه بر اساس این واقعیت که عیسی خالق اصلی است، تایید می شود، علاوه بر این که او تجدید کننده خلقت است. بنابراین، ما در مورد مسئله منشا در پرتو یوحنا یک و پیدایش یک صحبت کرده ایم. بنابراین در سخنرانی آخر خود در مورد یوحنا، قصد داریم مطالعی در مورد چگونگی ارائه آینده توسط یوحنا ارائه دهیم. ما اون را زندگی آخرالزمانی می نامیم و روی اسلاید روی جلدمان شاید متوجه شده باشید که تصویری از یک تصویر آخرالزمانی بسیار قوی، اثر آلبرشت دورر داریم، چیزی که حدود 500 سال پیش کشیده شده است و البته تصویری محبوب، چهار سوار آخرالزمان از فصل 6 مکاشفه. از این نظر، این اغلب چیزی هست که وقتی به آخرالزمان فکر می کنیم، به اون فکر می کنیم، به چیزهایی که در آینده اتفاق خواهند افتاد. با این حال، در این مطالعه سعی خواهیم کرد تا نکته متمایز آخرالزمانی یوحنا را درک کنیم که به نظر من آخرالزمانی کردن حال است، نه اینکه آینده را به عنوان چیزی با کیفیتی متفاوت از حال تصور کنیم. بنابراین به طور خلاصه در مقدمه، در این مطالعه، خلاصه ای از آخرالزمانی یوحنا را با اشاره ویژه به زندگی پیروان عیسی ارائه خواهیم داد. آموزه های یوحنا در مورد آینده نسبت به آموزه های او در مورد حال کمتر برجسته و مرتبط هستند. علاقه یوحنا به پیشبینی آنچه خواهد بود، چندان معطوف نیست، بلکه بیشتر معطوف به توصیف آنچه هست در پرتو آنچه خواهد بود است. آنچه از آنچه خواهد بود، خبر می دهد و آنچه خواهد بود، از پیش آغاز شده است. پیروان عیسی از طریق کلام او به حیات جاودان رسیدند. رستاخیز آنها، نشانگر رستاخیز بشریت در روز آخر است. همونطور که یوحنا در فصل 5 آیات 24 تا 29 روشن می کند، اون ساعت فرا می رسد و اکنون فرا رسیده است. اولین کاری که می خواهیم هنگام بررسی این اطلاعات انجام دهیم، بحث در مورد برخی فرضیات تاریخی است. فرضیه اصلی این مطالعه باید مشخص شود. نه انجیل، نه نامه ها و نه مکاشفه یوحنا تصریح نمی کنند که یوحنای رسول، شاگرد محبوب، نویسنده ای آنهاست. با این وجود، می توان استدلال محکمی برای این دیدگاه ارائه داد که یوحنای رسول هر 5 اثر را نوشته است، یا حداقل منبع روایاتی بوده که توسط پیروان بلافاصل او منتقل شده است. دیدگاه هایی از این دست همچنان در میان محققان محافظه‌کار رایج است. با این وجود، پیوستگی الهیاتی این مجموعه بیشتر از نویسنده آن به مطالعه حاضر مربوط می شود. چگونگی پیدایش انجیل، نامه ها و مکاشفه یوحنا دقیقا مشخص نیست. می توان گفت که نگارش، انتشار و پذیرش انجیل یوحنا زمین ساز نگارش نامه ها و در نهایت آخرالزمان بوده است. سناریوی مخالفی نیز محتمل است. سناریویی که در آن نامه ها منعکس کننده آموزه هایی در حال توسعه یوحنا هستند که بعداً به طور کامل در روایت و پایان آخرالزمانی بیان می شوند. صرف نظر از رابطه تاریخی بین انجیل و نامه ها، می توان به طور معقولی آخرالزمان را نمایانگر مرحله بعدی آموزه های یوحنا دانست، آموزه هایی که پیروزی عیسی را که قبلاً در انجیل روایت شده است، پیش بینی می کنند و آن را در موقعیت های خاص نشان داده شده در نامه ها به کار می برند. یک رویکرد جالب به این موضوع، رویکرد لوک تیموتی جانسون در کتابش نوشته های عهد جدید است. جانسون معتقد است که استقبال متفاوت از انجیل یوحنا منجر به ارسال سه نامه به عنوان یک بسته توسط دومیتریوس به یک جامعه واحد شده است. یوحنا در نامه سوم وفاداری گایوس را توصیه می کند، مخالفت دیوکلتیان را افشا می کند و از دمیتریوس حمایت می کند. رساله دوم یوحنا باید به عنوان یک نامه همراه یا مقدمه‌ای بر رساله اول یوحنا برای کلیسا خوانده شود. رساله اول یوحنا موعظه‌ای است که وفاداری به سنت بزرگان را اونطور که در انجیل یوحنا بیان شده است، تشویق می‌کند. فراتر از آن، هرچند ممکن است، جالب باشد که در مورد ریشه‌های تاریخی این کتاب‌ها فکر کنیم، اما کاری که امروز سعی در انجام آن داریم، درک همبستگی‌ها و پیوستگی موضوعی آنهاست. بنابراین اولین چیزی که می‌خواهیم در مورد فرجام‌شناسی یوحنا به اون فکر کنیم این است که چگونه باید اون را به عنوان آینده تحقق یافته یا فرجام‌شناسی آغازین سبک بندی کنیم. اساسی ترین سوالی که در مطالعه آینده در نوشته‌های یوحنا با اون مواجه میشیم این است که آیا اصلاً به آینده پرداخته شده است یا خیر. لاد در الهیات عهد جدید خود صریحاً اظهار داشت که نقل قول سطحی ترین مقایسه انجیلای همنوا و یوحنا این تصور را ایجاد می‌کند که ایسی یوحنا علاقه کمی به فرجام شناسی دارد. نظر استیون اسمالی ظریف‌تر است. انجیل نویس چهارم در مورد چیزهای آخر به خودی خود حرف چندانی برای گفتن ندارد و بیشتر به رابطه حیاتی بین زمان و ابدیت حداقل برای خودش توجه دارد. برخی از آموزه‌های یوحنا بر تحقق فعلی چیزهایی که معمولاً به عنوان چیزهایی که هنوز در راهند درک می‌شوند تأکید دارند. برای مثال، عیسی مسیح پیش از این آمده است تا خدا را آشکار کند و پرستش واقعی را برقرار سازد. یوحنا فصل 1 آیات 14 تا 18، یوحنا فصل 4 آیات 21 تا 26 در کنار آن، اول یوحنا فصل 4 آیه 2 و فصل 5 آیه 6 را نیز بیاورید. گزاره دیگری مانند این که عیسی پیش از این بر جهان غلبه کرده است، کار رستگاری او به پایان رسیده است. متونی مانند یوحنا ساعت 16 و 23 دقیقه، ساعت 17 و 4 دقیقه، 19، 30 و همچنین اول یوحنا فصل 2 آیه 8، فصل 3 آیه 5 و حتی کتاب مکاشفه 1:5، 3، 21 و 5، 5. یکی دیگر از آموزه‌های آخرالزمانی یوحنا این است که مؤمنان به عیسی پیش از این بر شریر غلبه کردند. اول یوحنا فصل 2 آیات 13 و 14، اول یوحنا ساعت 4 و 4 دقیقه، اول یوحنا ساعت 5 و 4 دقیقه و 5 مکاشفه فصل 12 آیات 10 و 11. فکر می‌کنم با رجوع به سخنان مهم عیسی در ساعت 16 و 33 دقیقه و با تکیه بر آنها من بر جهان غلبه کردم. طبق گفته یوحنا، ساعت رستاخیز از قبل فرا رسیده است. مردگان صدای پسر خدا را می‌شنوند و طبق گفته یوحنا 5 آیات 25 تا 29 زنده می‌شوند. یکی دیگر از اظهارات جالب در مورد تحقق فعلی حقایق آخرالزمانی این است که شیطان، رئیس این جهان، قبلاً داوری شده است. یوحنا فصل 12 آیات 31، ساعت 16 و 11 دقیقه، اول یوحنا ساعت 3 و 8 دقیقه، مکاشفه 12 آیات 7 تا 10 را مقایسه کنید. مؤمنان به عیسی از قبل حیات جاودان دارند. طبق متونی مانند یوحنا 3، 18، یوحنا 3، 36، اول یوحنا 5، 12 و 13 و همچنین آیه 19 در همان فصل کافران در حال حاضر تحت داوری هستند. در نهایت، طبق گفته اول یوحنا، دجالها در حال حاضر در جهان هستند. اول یوحنا 2، 18، 22، اول یوحنا 4، 3 و دوم یوحنا آیه 7. بنابراین یوحنا به شیوهی بسیار دراماتیک درباره چیزهایی صحبت می کند که ما معمولاً آنها را آینده می دانیم زیرا از قبل آغاز شدند. از سوی دیگر، یوحنا به طور واضح درباره آینده صحبت می کند. عیسی خواهد رفت تا مکانی را برای شاگردانش آماده کند و سپس طبق یوحنا 14 از میان آنها خواهد آمد. اگرچه این متن بسیار مورد بحث است، اما به نظر می رسد که نوعی آخرالزمان در آینده حداقل یکی از پیامدهای این متن است. متن دیگری که به آخرالزمان در انجیل یوحنا اشاره دارد، فصل 21 آیات 22 و 23 است. می توانیم این را با اشارات به آمدن مسیح در آینده در اول یوحنا 2 آیه 28، فصل 3 آیات 2 و 3 و همچنین مکاشفه ساعت 1 و 7 دقیقه، ساعت 25 دقیقه، چندین متن دیگر در فصل‌های 2 و 3 و البته نتیجه‌گیری کتاب در فصل 19 و فصل 22 مقایسه کنیم. جنبه دیگری از آخرالزمان در انجیل یوحنا این است که دشمنان عیسی ممکن است طبق مکاشفه ساعت 6 و 2 دقیقه و سایر متون آخرالزمان اجازه داشته باشند برای مدتی بر قوم او غلبه کنند، اما در نهایت عیسی بر همه دشمنان خود غلبه خواهد کرد. مکاشفه فدی آیه 14. یکی دیگر از جنبه‌های آخران زمانی آموزه‌های یوحنا این است که ساعت رستاخیز در حال آمدن است. اگرچه طبق یوحنا 5 ساعت رستاخیز از قبل به نوعی فرا رسیده است، اما یوحنا 5 در ادامه میگوید که بار دوم این عبارت بیان می‌شود که ساعت رستاخیز در حال آمدن است، زمانی که همه مردم یا برای زندگی یا برای داوری برانگیخته می‌شوند. طبق اول یوحنا 2 آیه 18 در واقع دجال‌های فعلی وجود دارند، اما این دجال‌ها واقعیت دجال آینده را نشان می‌دهند. یوحنا همچنین در اول یوحنا فصل 2 آیه 18 میگوید که این آخرین ساعت است و مؤمنان به عیسی می‌توانند با اطمینان روز داوری را پیش بینی کنند. اول یوحنا فصل 4 آیه 17. پیچیدگی آموزه‌های یوحنا در این زمینه محققانی مانند سی اچ داد و رودولف بولتمان را بر اون داشته است تا استدلال کنند که آینده در یوحنا باید به گونه‌هایی در نظر گرفته شود که گویی از قبل به طور کامل در زمان حال تحقق یافته است. داد استدلال کرد که تأخیر در آمدن مسیح، مسیحیان اولیه را بر آن داشت تا یک فرجام شناسی آخرالزمانی آیندنگر ابتدایی را به یک حس عرفانی ظریف‌تر از سکونت مسیح از طریق روح ارتقا دهند. دستور کار اگزیستانسیالیستی استورزدایی بولتمان منجر به انکار همه چیزهای معجزه آسا، از جمله پایان آخرالزمانی جهان، توسط او شد. او معادشناسی را به عنوان وجود شخصی اصیل می دانست و متن آیندنگرانه در یوحنا را به یک الحاقیه متأخر نسبت می داد. اثر جدید ترفون والده نیز به همین ترتیب به این موضوع می پردازد. آنها برای 3 مورد اضافه شده به انجیل 4 استدلال می کنند. این موارد اضافه شده به تدریج فرجام شناسی را از مرحله اول توسعه می دهند، جایی که داشتن حیات ابدی توسط جامعه مؤمنان به مرحله دوم وجود معنوی مؤمنان پس از مرگ منجر می شود که به مرحله سوم رستاخیز جسمانی مؤمنان در آینده در زمانی که حساب اون مشخص خواهد شد منجر می شود. دیدگاه مخالف معمولا توسط تقدیرگرایان سنتی بیان می شود که برای آنها سلطنت خدا کاملا آینده است. چارلز رایری نقش انجیل و نامه ها را در مطالعه فرجام شناسی یوحنا کماهمیت جلوه داد و اظهار داشت که فرجام شناسی یوحنا عمدتاً در آخرالزمان یافت می شود. این گفته رویکردی کاملاً آینده انگرانه را در نظر می گیرد. جان والورد از آن کرد که پادشاهی خدا به نوعی در زمان ظهور اولیهی عیسی وجود داشته است. اما در ادامه گفت که به نقل از او، امیدها، وعده‌ها و انتظارات مرتبط با آمدن او به وقوع نپیوست. آخرت شناسی که شامل آنها می شد، محقق نشد. دیدگاه والورد در مورد ظهور موعود بدون حتی کمترین تحقق برکات آخرالزمانی موعود کاملا آینده‌نگرانه است. به همین ترتیب برداشت آلواجی مکلین از یوحنا 5:25-29 ساعت کنونی بازسازی معنوی را از ساعت آخرالزمانی رستاخیز جسمانی چنان دقیق جدا می کند که انسان تعجب می کند که چرا عیسی حتی اولی را بر اساس دومی توصیف می کند. در بافت وسیع تر الهیات عهد جدید، این نوع آیندنگری با آنچه آخرتشناسی منسجم یا آخرتشناسی نتیجه گرای یوهانس وایس نامیده شده است، قرابت هایی دارد. پژوهش های عهد جدید در کل طیف الهیاتی در برابر هر دو روی کرده همه یا هیچ مقاومت کردند. جنبه های تحقق یافته و آیندنگرانه آخرتشناسی عهد جدید را مکمل و همبسته می دانند، نه متناقض و اصلاح کننده. تفاوت‌های بین تمرکز یوحنا بر حیات ابدی و تمرکز انجیل‌های همنوا بر پادشاهی خدا معمولاً نه به عنوان آموزه‌های ناهمگون بلکه به عنوان تأکیدات متمایز درک می‌شوند. دبلیو اف هاوارد استدلال کرد که آموزه یوحنا در مورد عیسی به عنوان تفسیر جلال خدا در آیات ساعت 1:14-18 مستلزم تجلی کامل و نهایی اون جلال است. سی اف دی مول معتقد بود که تأکید یوحنا بر آخرت شناسی شخصی و فردی او را به تأکیدی محقق شده سوق داد. رودولف اشناکنبرگ در مورد یوحنا ساعت 3:17 و آیات پس از آن اظهار داشت که هیچ کس اهمیت مکاشف آخرالزمانی یوحنا را بهتر از یوحنا درک نکرده است و تأکید یوحنا بر داوری کنونی داوری آینده را به تأخیر نمی اندازد. ببخشید، داوری آینده را انکار نمی کند، داوری که عمل نجات بخش خدا را در زمان حال کامل می کند. دیوید آون جنبه های تحقق یافته یا عرفانی آخرالزمان شناسی یوحنا را در یک فضای فرقهای ردیابی کرد. دبلیو جی. کومل از ضرورت اساسی امید به تحقق وعده داده شده در آینده به عنوان بخشی از عمل نجات بخش الهی که منجر به واقعیت کنونی نجات در یوحنا شد، سخن گفت. سی. کی؟ بار تأکید یوحنا بر زمان حال را تصدیق کرد، اما اصرار داشت که یوحنا در متونی مانند یوحنا ساعت 6:39، 40:54 و 53 در گفتمان موسی بنان حیات تا حدودی به آخرال زمانگرایی در روز آخر پایبند است. لیونارد گوپلت در انجیل 4 حال و آینده را با در نظر گرفتن حال به عنوان نهایت ملموس و مری و حال را به عنوان نهایت ملموس و مری حال به هم پیوند داد. مودی اسمیت اظهار می‌کند که در یوحنا رستگاری نه تنها یک واقعیت در زمان حال است، بلکه به دلیل حضورش آینده از قبل به جای امید امری تضمینی است. فرانک تیلمن تأکید یوحنا بر زمان حال را در عهد جدید غیر معمول می داند. اما تأکید متناظر یوحنا بر ضرورت استقامت در طول آزار و اذیت را گواهی بر این می داند که آخرت شناسی آینده برای یوحنا یک ضرورت الهیاتی است. توماس شراینر بررسی خود از الهیات عهد جدید را با استفاده از زبان از پیش نه هنوز به عنوان یک ویژگی اساسی پادشاهی خدا آغاز می کند. کری کستر آمدن ایسی را به عنوان شکافی در زمان توصیف می کند که در نهایت و به طور قطعی جهان را با دگرگون کردن رابطه امیدهای آینده و واقعیتهای حال تغییر می دهد. رویکرد جامع جی. کی؟ بیل به الهیات کتاب مقدس عهد جدید مبتنی بر عمل خدا در مسیح برای آغاز تجدید خلقت به عنوان یک کل است که با بحث در مورد رابطه بین واقعیت‌های آخرالزمانی آغاز شده و کامل شده به پایان می‌رسد. با توجه به این بررسی از افراد برجسته الهیات کتاب مقدس، واضح به نظر می‌رسد که یوحنا سلطنت باشگوه خدا را نه به عنوان کاملاً تحقق یافته و نه به عنوان کاملاً آینده، بلکه به عنوان هر دو به عنوان تا حدی تحقق یافته در زمان حال و در عین حال تحقق کامل در آینده به تصویر می‌کشد. متکلمان عهد جدید معمولاً از تحقق عمودی اخلاقی، واقعیت‌های آینده و تحقق افقی، آخرالزمانی همون واقعیت‌ها در آینده صحبت می‌کنند. در توصیف آموزه‌های یوحنا، اصطلاح تأسیس مهمتر از اصطلاح تحقق یافته است و باید بگویم مناسب‌تر از اصطلاح تحقق یافته است. این اصطلاح تأسیس شده شاید با اصطلاحات آلمانی یواخیم ارمیا مرتبط باشد که گفت کسی که از یک زیک صحبت کرد، تحقق بخشیدن اسکاتولوژی که حدس می‌زنم تقریباً به چیزی شبیه به اسکاتولوژی در فرایند تحقق ترجمه شود. اسکاتولوژی کاملاً آینده‌نگر، تأکید یوحنایی بر تأثیر قدرتمند مرگ، زندگی، مرگ، رستاخیز و نزول روح مسیح برای توانمندسازی قومش برای انجام کار او را کوتاه می‌کند. متونی مانند یوحنا 20:21-22، اول یوحنا فصل 2:8، ساعت 21:04، 20:27. آخرت شناسی کاملا تحقق یافته آموزه های کتاب مقدس در مورد آنچه خدا برای تکمیل آنچه در مسیح آغاز شده است انجام خواهد داد را ناقص می کند. آخرت شناسی یوحنایی حال را به نه هنوز پیوند می دهد و اینکه زندگی آخرتشناختی که پیروان عیسی از قبل تجربه کردند توسط روح در آنها ساکن است و آنها را برای مشکلات پیش رو توانمند می سازد. متونی مانند یوحنا 15:18-16:11، یوحنا ساعت 16:20 تا 22 و اشارات در دعای ایسی، یوحنا ساعت 17:14 و در سخنان خطاب به پترس در فصل 21:18. علاوه بر این در یوحنا، تعلیم در مورد زندگی ابدی به عنوان یک واقعیت کنونی، کمال آینده را که مبتنی بر آن است، فرض می کند. وقتی کسی این رویکرد را در مورد نکات ذکر شده در بالا به کار می برد، یک دیدگاه الهیاتی قابل اعتماد و قابل توجه پدیدار می شود. اولاً عیسی از جانب پدر آمده است تا خدا را آشکار کند و پرستش حقیقی را برقرار سازد. او نزد پدر خواهد رفت تا مکانی را برای پیروانش آماده کند و سپس به زمین باز خواهد گشت تا رابطه خود را با آنها به کمال برساند. ثانیاً عیسی کار پدر را به پایان رسانده و بر جهان و شاهزاده آن غلبه کرده است. پیروان او از طریق ایمان در این پیروزی سهیم هستند. با این حال، آنها قبل از اینکه در اثبات و پیروزی نهایی او سهیم شوند، دچار مشکلاتی خواهند شد و حتی موقتاً توسط دشمنان عیسی مغلوب خواهند شد. سوم، پیام عیسی در حال حاضر مردم را از مرگ بیگانگی از خدا به زندگی مشارکت با او برمی‌خیزاند. مالکیت فعلی این زندگی مؤمنان را از پایداری آن در آینده مطمئن می‌سازد. روزی عیسی مسیح به طور کامل همه انسان‌ها را برای پاداش یا مجازات زنده خواهد کرد. از این دیدگاه کلی می‌توان مضامین یوحنا را که آینده را به تصویر می‌کشند به طور مفیدی بررسی کرد. انتخاب چنین مضامینی برای یک مطالعه کوتاه مستلزم انتخاب‌های روش‌شناختی دشواری است. می توان آموزه‌های یوحنا را به صورت موضوعی بررسی کرد، همانطور که دبلیو آر کوک که به مرگ، حیات جاودان، رستاخیز، بهشت، داوری و بازگشت مسیح می پردازد، این کار را مفید انجام می دهد. با این حال، به دلیل محدودیت فضا، ادامه این مطالعه تنها به چند مضمون بسیار مرتبط با یوحنا خواهد پرداخت. اول، ساعت آمدن، اما اینجا. دوم، پادشاهی خدا. سوم، آمدن عیسی. و چهارم، تجدید خلقت. بنابراین به برخی از مضامین منتخب آخرالزمانی در انجیل یوحنا می‌پردازیم. ابتدا به ساعتی که از قبل فرا رسیده است، نگاهی می‌اندازیم که در حال آمدن است، اما از قبل اینجاست. اگرچه کلمه ساعت حدود 25 بار در انجیل چهارم آمده است، اما عبارت ساعت فرا می‌رسد و اکنون فرا رسیده است در یوحنا ساعت 4:23 و ساعت 5:25 نیاز به توجه ویژه دارد. این عبارت چشمگیر در دو بار تکرار خود حضور آینده را به تصویر می‌کشد. به عبارت دیگر شیوهایی از سخن گفتن که توسط جورج لاد ابداع شده است. تحقق کنونی وعده‌های نبوی به عنوان مقدمه‌هایی برای تحقق نهایی آخرالزمانی آنها. گفتگوی عیسی با زن سامری در یوحنا 4 منجر به تعلیم او در مورد پرستش اصیل مسیحایی در روح و حقیقت شد. عبادتی که از رقابت‌های تاریخی بین اورشلیم و جرزیم سامریان فراتر رفت، یوحنا فصل 4 آیات 21-25. زن با بصیرت هویت نبوی عیسی را دریافت و به شکاف تاریخی بین عبادت سامریان در کوه جرزیم و عبادت یهودیان در اورشلیم اشاره کرد، یوحنا فصل 4 آیه 20. عیسی صادقانه بر مرکزیت اورشلیم و تاریخ رستگاری تا اون زمان تأکید کرد، اما خاطر نشان کرد که حرکت کنونی خدا شیوه عبادت را بر مکان عبادت اولویت می دهد، یوحنا ساعت 4:21. عیسی از طرد یهودیان و اورشلیم صحبت نمی کرد، بلکه از آن به عنوان تجدید مسیحای کلیسای یهود و عبادت یهودیان مطابق با وعده خدا به ابراهیم در پیدایش فصل 12 یاد می کرد. طبق عهد عتیق، معبد اورشلیم قرار بود خانه‌ای برای دعا برای همه ملت‌ها، یهودیان، سامریان و تمام بشریت باشد، یوحنا فصل 2 آیه 17، با استناد به مزمور 69:9. ایمان آوردن سامریان به عیسی مسیح در روایت یوحنا فصل 4 آیات 39-42 نشان داد که نقشه خدا برای رسیدن به همه بشریت از قبل در حال تحقق بوده است، یوحنا فصل 1 آیه 9، ساعت 3:16. بسیاری از متون دیگر در یوحنا از افرادی صحبت می‌کنند که به سوی عیسی می‌آیند. با تأمل در اول یوحنا فصل 2:2 متوجه می‌شویم که عیسی مسیح فقط کفاره گناهان ما، یعنی گناهان یهودیان نیست، بلکه کفاره گناهان تمام جهان است. مکاشفه فصل 5 آیات 9-10، جایی که افرادی از انواع قومیت‌ها در اطراف تخت خدا هستند و برای را ستایش می‌کنند و متون دیگر در کتاب مکاشفه. بنابراین در یوحنا فصل 4 زمان پرستش معنوی اصیل از طریق عیسی مسیح در حال تحقق بود، یوحنا فصل 4 آیات 23-25. در سفر دوم عیسی به اورشلیم، شفای یک مرد فلج در روز سبت منجر به درگیری با مقامات شد، همانطور که پاکسازی معبد در سفر قبلی او منجر به درگیری شده بود. عیسی با پیوند دادن کار سبت خود با فعالیت مداوم پدر از اعمال خود دفاع کرد و تایید کرد که اعمال خودش صرفاً آیین‌هایی از اعمال پدر است و پدر کار زنده کردن مردگان و داوری آنها را به او سپرده است. یوحنا ساعت 5:16-23. چنین زبانی معمولاً به رستاخیز آینده و داوری در روز آخر اشاره دارد. اما عیسی توضیح می‌دهد که این اتفاق در حال رخ دادن است. او به هر که بخواهد زندگی می‌بخشد. کسانی که او را میپذیرند از مرگ به زندگی منتقل شدند و رستاخیزی را تجربه میکنند که آنها را از محکومیت در روز آخر رهایی میبخشد. به این معنا ساعت داوری آخرالزمانی از قبل وجود دارد، به این صورت که مردگان که جدا از خدا زندگی میکنند پیام حیات بخش ایسی را میشنوند و حیات جاودان را دریافت میکنند. یوحنا ساعت 5:25 تا 27. این ساعت کنونی تجدید اخلاقی معنوی درونی نباید برای مخاطبان ایسی تعجب‌آور باشد، زیرا ساعت رستاخیز جسمانی در آینده را پیشگویی می‌کند، زمانی که همه در مقبره‌ها به زندگی یا محکومیت برانگیخته می‌شوند. یوحنا ساعت 5:28-29 که مقدم بر مکاشفه فصل 20 آیات 11-15 است. گفتگوی بعدی ایسی با مارتا در مورد مرگ لازاروس، یوحنا 11 آیات 17-27 به بهترین وجه در پرتو این آموزه در مورد ساعت آینده، اما حاضر قابل درک است. ایسی عمدن پس از مرگ ایلآزر به بیتانیا میرسد و به مارتا، خواهر ایلآزر، قول میدهد که برادرش دوباره زنده خواهد شد. مارتا در واقع با مقایسه یوحنا ساعت 6:39-40 اعتقاد خود را به رستاخیز نهایی برادرش در روز آخر تایید میکند. ایسی در یوحنا ساعت 11:25 اعتقاد مارتا را تصدیق می کند، اما بر حقیقت عمیق‌تری تأکید می کند. هویت مسیحایی او به عنوان دهنده ی حیات رستاخیز به این معنی است که کسانی که به او ایمان دارند، از قبل حیات دارند و هرگز نخواهند مرد. رابطه ی حیاتی و پویای آنها با خدا فراتر از قبر است. بیرون آمدن ایلآزر از قبرش، آنچه را که ایسی، قبلاً در یوحنا ساعت 5:21-29 تعلیم داده بود، نشان می‌دهد. همچنین قبر خالی ایسی، سپیده دمروز آینده را پیش‌بینی می‌کند. عبارت چشمگیر ساعت فرا می‌رسد، اما اکنون فرا رسیده است که هم در یوحنا 4 و هم در یوحنا 5 یافت می‌شود. واقعیت کار رستگاری آینده خدا را کوچک نمی‌شمارد، بلکه دسترسی فعلی به زندگی را که باید در زمان آمدن مسیح تجربه شود، به حد اکثر می‌رساند. تحقق واقعی، هرچند جزئی، رستگاری، مبتنی بر واقعیت فرضی یک پایان آخرالزمانی در آینده است. دومین موضوع کلیدی آخرالزمانی که باید در مورد آن فکر کنیم، نحوهی صحبت یوحنا از پادشاهی خداست. اگرچه پادشاهی خدا در انجیل چهارم به طور مکرر ذکر نشده است، با این وجود، در آموزهای یوحنا، کلیدی برای درک آینده است. طبق متونی مانند ساعت 1:14، ساعت 1:51، ساعت 3:13 و بسیاری دیگر، ایسی از بالا، از آسمان به عنوان نمایندهی اقتدار خدا بر روی زمین آمده است. سخنان ایسی به نیقودیموس در یوحنا ساعت 3:03-8، از تولد دوباره روحانی به عنوان یک ضرورت برای شرکت در پادشاهی خدا سخن می گوید. نیقودیموس با وجود دانش خود، از این گفته گیج شده است. با توجه به پیشینه‌اش، او احتمالاً پادشاهی را از منظر وعده‌های پیامبران در مورد برکات آینده خدا بر اسرائیل، بازگرداندن آنها به لطف خود در سرزمینی که به آنها وعده داده شده بود، داوری دشمنانشان و آوردن صلح ابدی برای آنها می‌دید. به نظر نمی‌رسد سخنان ایسی فرضیات نیقودیموس در مورد خود پادشاهی را به چالش بکشد، بلکه بیشتر فرضیات ملی‌گرایانه او در مورد ورود به آن را به چالش می‌کشد. از آنجایی که پادشاهی ایسی از این جهان نیست، طبق یوحنا 18 از 33-38 تولد ماورا التبیعه دگرگون کننده و بینش ناشی از آن برای تجربه آن لازم است. یوحنا ساعت 1:12، یوحنا 3 از 3-10، یوحنا 6 از 14-15 و متون دیگر را مقایسه کنید. همه اینها با این دیدگاه سازگار است که پادشاهی خدا در یوحنا فراتر از رسالت فعلی ایسی است و در آینده به کمال خواهد رسید. سومین موضوع کلیدی آخرالزمانی که باید مورد بحث قرار گیرد، نحوه به تصویر کشیدن آمدن ایسی در یوحنا است. روایت یوحنا بر این نکته تأکید می کند که ایسی پیش از این به عنوان پادشاه مسیحایی خدا آمده است. وعده های ایسی در مورد آمدن آینده، فصل 21، آیات 22 و 23 مقایسه کنید با اول یوحنا 2، آیات از 28-33، عمدتاً در گفتمان موجود در یوحنا ساعت 13:31-16:33 تأکید شده است که در ابتدا با شستن پا و در انتها با دعا در فصل 17 در پرانتز قرار گرفته است. این آمدن‌های موعود ابهاماتی را به همراه دارند که منجر به بحث‌های علمی زیادی می‌شود. در اینجا فقط خلاصه‌های مختصر امکان پذیر است. وعده ایسی مبنی بر بازگشت دوباره به نزد شاگردانش پس از رفتن برای آماده کردن مکانی برای آنها در فصل 14 آیات از 1-6 شاید در مقایسه با آیات 22 و 23 فصل 21 به بهترین وجه به عنوان اشاره‌ای به آمدن آینده او به عنوان پادشاه مسیحایی آخرالزمانی درک شود که منجر به بردن شاگردان برای سکونت با او می شود. البته این امکان وجود دارد که این زبان آینده‌گرانه نیز به کار رو و شاگردان به عنوان موجوداتی حاضر و در زمان حالی که آنها را به حضور پدر هدایت می کنند اشاره داشته باشد. به نظر می رسد که این وعده در آیات ساعت 14:28-29 و ساعت 16:28 به طور ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است. وعده عیسی مبنی بر ظهور خود بر شاگردان تا او را ببینند و یتیم نشوند در آیات ساعت 14:18-21 به احتمال زیاد به ظهورهایی پس از رستاخیز اشاره دارد که بعداً در انجیل در فصلهای 20-21 روایت شده است. به نظر می رسد که به این وعده در آیات ساعت 16:16-24 اشاره شده است. وعده عیسی مبنی بر آمدن با پدر و اقامت در کنار کسانی که او را دوست دارند و کلام او را حفظ می کنند، احتمالاً باید با آیاتی که نوید آمدن روح یاری دهنده را می دهند، در فصلهای 14، آیات از 15-17، 25-26، ساعت 15:26-27 و ساعت 16:07-15 در نظر گرفته شود. همانطور که پدر روح القدس را فرستاد تا عیسی را برای خدمتش تجهیز کند، عیسی پس از رستاخیز، روح القدس را به شاگردانش عطا می کند تا آنها را برای ادامه خدمتش تجهیز کند، فصل 20، آیات 22 و 23. خدمت مسیح محور روح القدس هم گذشتنگر و هم آیندهنگر است. او باعث می شود شاگردان آنچه عیسی تعلیم داده است را به یاد آورند و او به آنها در مورد چیزهای آینده تعلیم می دهد و از طریق خدمت آنها جهان را متقاعد می کند. بنابراین خدمت یاور ظهورهایی پس از رستاخیز عیسی را فراتر از محدوده روایت انجیل 4 ادامه می دهد. هم آمدنهایی پس از رستاخیز عیسی و هم آمدن قریب‌الوقوع او به همراه پدر از طریق روح شاگردان را قادر می سازد تا علی‌رغم تمام مشکلاتی که پیش از آمدن نهایی او پیش می آید خدمت عیسی را ادامه دهند. بر این اساس سخنرانی در بالاخانه نه یک سخنرانی خداحافظی بلکه نصیحتی است مبنی بر این که شاگردان عیسی همچنان که حضور دگرگون شده مداوم او را از طریق روح یاور که او خواهد فرستاد تجربه می کنند به خدمت او ادامه دهند. آخرین مضمون آخرالزمانی در یوحنا که می خواهیم مورد بحث قرار دهیم تجدید خلقت است. نمونهای تا حدودی نادیده گرفته شده از الهیات یوحنا در مورد ساعت آینده که از قبل وجود دارد در مقدمه یوحنا 1:1-18 یافت می شود. این متن باشکوه کلمه لوگوس را نه تنها به عنوان سارکوس خالق غیرجسمانی از پیش موجود بلکه به عنوان تجسم یافته ان نیز ارائه می دهد. سارکو و آفریدگار جسم آشکار کننده خدا. یوحنا ساعت 1:1-3 کلمه را به عنوان خالق اصلی همه چیز معرفی می کند. یوحنا 1:4-5 کلمه را به عنوان آشکار کننده به شیوهای معرفی می کند که الهیات خلقت جدید نهفته یوحنایی را تایید می کند. این امر در استفاده گسترده از زبان نور و تاریکی برای به تصویر کشیدن زندگی موجود از طریق ایمان به لوگوس در فصل 1:12-13 و همچنین در نحوهایی که مرگ برای کسانی که ایمان نمی آورند باقی می ماند یوحنا 3:16-21 که در تاریکی می مانند دیده می شود. تصویر یوحنا به عنوان لوگوس به عنوان حیات و نور بر عیسی به عنوان تجدید کننده خلقت تأکید می کند. آموزه یوحنا در مورد کلمه به عنوان وحی کننده که به طور واضح‌تری در یوحنا 1:14-18 تأکید شده است. از تجربیات موسی از خدا در خروج 33:34 به ویژه فصل 33:4:6 بهره می برد. آنچه که معمولاً به عنوان یک قیاس آخرالزمانی آدم مسیح که در آن رستگاری به عنوان خلقت جدید به تصویر کشیده شده است به صراحت توسط پولس در استدلال رساله رومیان 5:12-21 و سایر متون به عنوان یک قیاس آخرالزمانی آدم مسیح که در آن رستگاری به عنوان خلقت جدید به تصویر کشیده شده است درک می شود توسط نویسنده انجیل 4 نیز البته به طور ضمنی از طریق هنر روایت بیان شده است. تفاسیر تمایل دارند مشاهدات جداگانه‌ای در مورد مفاهیم خلقت جزئیات مختلف یوحنا 1 انجام دهند، اما بررسی‌های گسترده در مورد این موضوع نسبتاً نادر است. برخی تفاسیر و مطالعات دیگر هفت روز را در یوحنا ساعت 1:19 و آیات بعدی آن یافتند که به عنوان تکرار پیدایش یک تلقی می شوند. مطالعات دیگر شواهدی از مضمون بهشت را در یوحنا 20:15 که به یک باغ اشاره دارد یافتند. مکاشفه 2:7، مکاشفه 22:1-2 و آیات 14:19 را مقایسه کنید. یوحنا 20:22 ممکن است اشاره‌ای به پیدایش 2:7 باشد. در مجموع ارتباط واقعیت زندگی در کلام با استعاره نور در یوحنا 8:12 به ویژه برای درک یوحنا 1:4-5 به عنوان متنی در مورد خلقت جدید قابل توجه است. اول یوحنا همچنین نور و حیات را به هم مرتبط می کند. کسانی که ادعا می کنند در نور هستند در حالی که در تاریکی زندگی می کنند نشان می دهند که بخشی از خلقت جدید نیستند. اول یوحنا 1:4-7 تجاوز کنونی نور خدا به تاریکی شیطان نمایشی استعاری از دوگانه‌گرایی اخلاقی و تجدید تدریجی خلقت است که در اول یوحنا 2:8-11 آمده است. اول یوحنا ساعت 20:13 و 14 با اشاره به مؤمنان به عنوان کسانی که او را که از ابتدا هست و کلامش نور را به هستی آورده است میشناسند، پیدایش ساعت 1:1 و یوحنا ساعت 1:1 را تداعی میکند. علاوه بر این مکاشفه یوحنا تجدید خلقت عیسی را به الهیات یوحنایی نسبت میدهد. احتمالاً توصیف عیسی به عنوان آغاز خلقت خدا در مکاشفه 3:14 به عیسی به عنوان سر متعال تجدید خلقت اشاره دارد. عیسی با شیطان که به عنوان مار پیر در اشاره به فریب آدم و حوا توصیف شده است، در مکاشفه 12:20 مورد مخالفت قرار می گیرد. ستایشی که در مکاشفه 4:11 به خالق بر تخت نشسته داده می شود، با ستایشی که در مکاشفه 5:9-10 به برهی ذوب شده داده می شود، جفت شده است. در پایان صحنه اتاق تخت، بر تخت نشسته و برهی مقدس ستایش یکسانی را دریافت می کنند که به سلطه ابدی بر آفرینش ختم می شود. در مکاشفه 10:6 فرشتهایی به خدایی که همه چیز را در آسمان، زمین و دریا آفریده است، سوگند یاد می کند که داوری دیگر نباید به تأخیر بیفتد. نقش خدا به عنوان خالق اولیه، او را به عنوان تطهیر کننده فرجام شناختی خلقت محق می سازد. به همین ترتیب در مکاشفه ساعت 14:07 از کسانی که روی زمین زندگی می کنند خواسته می شود خدایی را که آسمان و زمین را آفریده است، پرستش کنند، زیرا بابل در شرف سقوط در زیر خشم خداست. در مکاشفه 19:13 عامل داوری خدا، لوگوس اوست. در نهایت سقوط شهر شرور بابل راه را برای نزول شهر مقدس اورشلیم هموار می کند، زیرا همه چیز در آسمان و زمین نو می شود، مکاشفه ساعت 3:12، مکاشفه ساعت 21:1 و آنچه در ادامه می آید با دوم پترس ساعت 3:13 مقایسه می شود. چنین لحنی به اشعیا 65:17-66 برمی گردد. چندین ویژگی اورشلیم جدید خواننده دقیق را به یاد پیدایش از 1-3 می اندازد، از جمله پایان مرگ و تمام دردهای مربوط به آن، وجود آب در درخت زندگی و وجود نور الهی بی پایان. حضور خدا کاملا با قومش در ارتباط است، زیرا خداوند متعال و بره معبد آن هستند. در نهایت، در مورد ارائه یوحنا از زندگی در دیدگاه آخرالزمانی به چند نتیجه می رسیم. در نتیجه، بیان و تجسم الهیات کتاب مقدسی از زندگی فرجام شناختی شده است. بدون شک یوحنا بیش از خود آینده بر آنچه که به عنوان آخرالزمان آغازین شناخته می شود، یعنی حضور آینده، تأکید دارد. این امر به ویژه در آموزه های عیسی دیده می شود که حضور ساعت آینده به این معنی است که عبادت اصیل دیگر مسئله جغرافیایی نیست و مؤمنان از قبل زندگی بی پایان را در ارتباط با خدا تجربه می کنند. در همین راستا، عیسی ضرورت تحول معنوی کنونی را برای مشارکت در پادشاهی آینده خدا تعلیم می دهد. او باید نزد پدر برود و دوباره بیاد تا مشارکت آخرالزمانی محقق شود. اما در این میان او پس از رستاخیزش بر شاگردانش ظاهر خواهد شد و روح القدس را به عنوان نماینده خود برای یاری رساندن به آنها خواهد فرستاد. هدف اصلی او در تمام این موارد چیزی کمتر از تجدید جهان، آسمانی جدید و زمینی جدید نیست که در آن خدا با قوم خود در اورشلیمی جدید ساکن باشد. نباید بیش از حد بر تفاوت‌های بین انجیل یوحنا و انجیل‌های همنوا در مورد آینده تأکید کرد. همانطور که اشتون بیان کرد، هر دو به وضوح تعلیم می‌دهند که جایگاه مردم در زندگی آینده کاملاً توسط تصمیمات اخلاقی گرفته شده در زندگی کنونی تعیین می‌شود. از نظر اشتون، تأکید یوحنا بر پیامدهای فوری ایمان و کفر، داوری نهایی را بی‌اهمیت جلوه می‌دهد. اما به نظر یوحنا، درست‌تر این است که بگیم یوحنا اونقدر که زمان حال را آخرالزمانی می‌کند، آینده را آخرالزمانی نمی کند و بر ضرورت ایمان به عیسی و واقعیت رفاقت واقعی با خدا از طریق او تأکید می کند. این زندگی آخرالزمانی چگونه به نظر می رسد؟ اساساً این زندگی سرشار است. یوحنا ساعت 10:10 که توسط روح القدس از طریق کلام خدا ایجاد شده است. یوحنا ساعت 6:06 از 3:68. عیسی خود حیات از جانب خداست که دوباره متولد می شود. یوحنا ساعت 14:06 اول یوحنا ساعت 1:01 ساعت 5:11 و 20. عیسی به عنوان حیات خدا به جهان حیات می بخشد. یوحنا ساعت 17:02 یوحنا 20:31. کلام حیات بخش عیسی در جهانی تاریک و گناهالود به سوی مردمانی که در تاریکی فرو رفتند می آید و آنها را روشن می کند. همانطور که خدا جهانی را که در ابتدا آفریده بود روشن کرد، یوحنا ساعت 1:01 -5، یوحنا ساعت 3:16 -21 و متون دیگر. این زندگی در واقع همون نوعی است که عیسی، پدرش و تسلیه دهنده، در یوحنا ساعت 6:57 و ساعت 17:03 از قبل در آن سهیم بودند. این زندگی، زندگی پرستش اصیل در روح و حقیقت است. صرف نظر از مکانی که در آن رخ می دهد، یوحنا ساعت 4:23 -24. این زندگی، زندگی عاشقان است، عشق به عیسی، پیروان مسیح و سایر انسان ها. این عشق در واقع همون نوع عشقی است که قبلا توسط عیسی، پدرش و تسلیه دهنده، طبق متن فرمان جدید در یوحنا ساعت 13:34 -35 در مقایسه با اول یوحنا ساعت 3:14 -16 به اشتراک گذاشته شده و نشان داده شده است. همچنین زندگی‌هایی است که در آن از عیسی مسیح اطاعت می شود. این اطاعت در واقع همون نوع اطاعت خود عیسی از پدر است، طبق یوحنا ساعت 15:10. این یک زندگی متحد با دیگر مؤمنان است، نوعی وحدت که در واقع از همون نوع وحدتی است که بین پدر، پسر و روح القدس مشترک است، یعنی یک وحدت مأموریتی که برای ایمان آوردن جهان به عیسی طراحی شده است، طبق یوحنا ساعت 17:21 -23. در نهایت، این یک زندگی پایدار است، زندگی‌هایی که پس از رستاخیز در روز آخر، زندگی دیگرگونه شده پس از مرگ را پیشبینی می کند، یوحنا ساعت 5:28، ساعت 6:40، ساعت 6:54. مکاشفه ساعت 20:10 -24 را مقایسه کنید. این در واقع همون نوع زندگی است که عیسی در اولین صبح عید پاک تجربه کرد. مکاشفه ساعت 28:00 را مقایسه کنید. وقتی پولس آموزه عشای ربانی عیسی را در اول قرنتیان ساعت 11:24 -26 منتقل کرد، آموخت که مؤمنان برای اندیشیدن به آینده، بلکه برای یادآوری و اعلام گذشته، مرگ خداوند، با نگاهی به آینده تا زمان آمدن او به میز می آیند. اهمیت بنیادین و تعیین کننده کار مسیح در گذشته، لزوماً روز آینده را دیگر کاملاً ضروری نمی سازد، بلکه به یک معنا امری ضد اوج است. شکوه آینده تنها به آشکار شدن ارزش بی‌نهایت آنچه عیسی در کاری که پدر به او داده است، انجام داده است، منجر می شود. سخنان آیختن شایستهی تأمل و تفکر از جانب ماست. آیختن می گوید ماهیت باور مسیحی مستلزم کاهش اهمیت هر نوع انتظار آخرالزمانی آینده انگران است. تاکنون مهمترین انقلاب در رابطه انسان با خدا توسط مسیح محقق شده است. بدون چنین اعتقادی، انجیل چیزی جز یک آبجوی نسبتاً کوچک نخواهد بود. بنابراین با یادآوری برخی از نکات کلیدی در انجیل یوحنا و در کل نوشته‌های یوحنا، بحث را به پایان می‌رسانیم. در یوحنا 16:33 به ما گفته شده است که عیسی بر جهان غلبه کرده است. همانطور که در یوحنا مکاشفه ساعت 5:05 نیز تکرار شده است. شیر قبیله یهودا، ریشه داوود، پیروز شده است. برهایی که ذوب شد شایسته است که قدرت و ثروت و حکمت و توانایی و احترام و جلال و برکت را دریافت کند، مکاشفه ساعت 5:12. با یوحنا هفته مقایسه کنید. بیا ای خداوند عیسی، به پادشاهی خدا بیا. مکاشفه فصل 22 آیه 20. ساعت فرا می رسد و اکنون فرا رسیده است. این دکتر دیوید ترنر است که در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا می باشد. این جلسه 22، زندگی از دیدگاه آخرالزمان، آینده در انجیل یوحنا است.